بخش 49 محتویات سفره الهی رمضان.
یک جمله هم راجع به این شبها و روزها عرض کنیم. من می‌خواهم به شما برادران و خواهران عرض کنم اینکه می‌گویند ماه رمضان ماه ضیافت الهی است و سفره ضیافت الهی پهن است. محتویات این سفره چه چیزهایی است؟ محتویات این سفره که من و شما باید از آن استفاده کنیم، یکیش روزه است، یکیش فضیلت قرآن است. قرآن را گذاشتن در این سفره با فضیلت زیاد بیش از ایام دیگر و به ما گفتند که تلاوت قرآن کنید. یکیش همین دعاهایی است که می‌خوانیم، یا علی و یا عظیم. دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، اینها همان مائده هایی است که سر این سفره گذاشته شده. بعضی هستند که وقتی از کنار سفره رد می شوند، اینقدر حواسشان پرت است و متوجه جاهای دیگرند که اصلا سفره را نمی بینند. داریم کسانی را که اصلا سفره ماه رمضان را نمی بینند. یادشان نیست که ماه رمضانی آمد و رفت. بعضی هستند که سفره را می بینند، اما به خاطر همان سرگرمی ها و اشتغال، وقت ندارن سر این سفره بنشینند. میخواهند سراغ یک سرگرمی بروند، کار دیگری دارند. دنبال دکان، دنبال کار، دنبال دنیا، دنبال شهوات. مجال اینکه سر این سفره بشینند و از آن بهره ببرند ندارند. بعضی دیگر هم هستند که نه، سر سفره مینشینند، سفره را میبینند، قدرش را هم میدانند. لکن آدمهای خیلی قانعی‌اند. به کم قناعت می کنند، لقمه ای بر می دارند و می روند. بعضی هستند که احساس بیمیلی می کنند، یعنی اشتهایشان تحریک نمی شود، به خاطر اینکه غذای پوچ بیهوده ای را خوردند و پای سفره ضیافتی که رنگین و جذاب و مقوی است اصلا اشتها ندارند. بعضی هم هستند که نه، در حد اشتها که اشتهایشان هم زیاد است، از این سفره استفاده می کنند و واقعا سیر نمی شوند. چون مائده مائده معنوی است، تمتع به این مائده فضیلت است، چون فتوح و انفتاح و تعالی روح انسانی است. هرچه انسان از این مائده بیشتر استفاده کند، روح انسان تعالی بیشتری پیدا می کند و به هدف خلقت نزدیکتر می شود. این غیر از مائده جسمانی است. مائده جسمانی برای رفع نیازی است که بشود انسان بدن را راه ببرد. زیاده روی در آن یک اشتباه و خطاست، یک غلط است. در مائده روحی و معنوی اینطور نیست، چون اصلا خلقت ما برای تعالی معنوی و تعالی روحی است. مائده روحی چیزی است که این تعالی را برای ما امکان پذیر، تسهیل و محقق می کند. بنابراین هرچی بیشتر بتوانیم استفاده کنیم، باید بکنیم. بندگان مؤمن و مخلصی که ما اسمهای اینها را شنیده ایم، حتی وقتی کارهای اینها را برای ما نقل می کنند، برای ما درست مفهوم نیست، اما واقعا شگفت آور است. 2-3 ساعت به اذان صبح بیدار شوند و شبهای ماه رمضان اشک بریزند.
توصیه به تلاوت همراه با تدبر قرآن.
دوستان سعی کنند در همه اوقات، به خصوص در ماه رمضان، تلاوت قرآن را از یاد نبرند. قرآن نباید از زندگیتان حذف شود. تلاوت قرآن را حتما داشته باشید، هر چه ممکن است. تلاوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر می بخشد. توصیه به تلاوت همراه با تدبر قرآن. دوستان سعی کنند در همه اوقات، به خصوص در ماه رمضان، تلاوت قرآن را از یاد نبرند. قرآن نباید از زندگیتان حذف شود. تلاوت قرآن را حتما داشته باشید، هر چه ممکن است. تلاوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر می بخشد. تلاوت عجله‌ای که همینطور انسان بخواند و برود و معانی را هم نفهمد یا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نیست. نه اینکه بی فایده باشد. بالاخره انسان همین که توجه دارد این کلام خداست، نقص این یک تعلق و یک رشته ارتباطی است و خود این هم مقتنم است و نباید کسی را از این طور قرآن خواندن منع کرد. لیکن تلاوت قرآنی که مطلوب و مرغوب و مأمور به هست نیست. تلاوت قرآنی مطلوب این است که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد، که به نظر ما می شود فهمید اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آنچه را هم که بلد نیست به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبر کند، دو بار، سه بار، پنج بار که بخواند انسان فهم و انشراح ذهنی نسبت به مضمون آیه پیدا می کند که با بیان دیگری حاصل نمی شود، بیشتر با تدبر حاصل می شود. این را تجربه کنید. لذا انسان بار اول وقتی مثلا 10 آیه مرتبط به هم را می خواند یک احساس و یک انتباه دارد، بار دوم، پنجم، دهم که همین را با توجه می خواند انتباه دیگری دارد. یعنی انسان انشراح ذهن پیدا می کند. هرچه انسان بیشتر انس و غور پیدا کند بیشتر می فهمد و ما به این احتیاج داریم.
معارف فراوان موجود در عدیه محصوره.
یکی هم این دعاهاست. در دعاهای معتبر خیلی معارف وجود دارد که انسان اینها را در هیچ جا پیدا نمی کند جز در خود همین دعاها. از جمله این دعاها دعاهای صحیفه سجادیه است. در منابع معرفتی ما چیزهایی وجود دارد که جز در صحیفه سجادیه یا در دعاهای معصور از ائمه علیهم السلام انسان اصلا نمیتواند اینها را پیدا کند. این معارف با زبان دعا بیان شده، نه اینکه خواستند کتمان کنند. طبیعت آن معرفت طبیعتی است که با این زبان میتواند بیان شود، با زبان دیگری نمیتواند بیان شود. بعضی از مفاهیم جز با زبان دعا و تضرع و گفتگو و نجوا با پروردگار عالم اصلا قابل بیان نیست. لذا ما در روایات و حتی در نهج البلاغه از این گونه معارف کمتر میبینیم، اما در صحیفه سجادیه و در دعای کمیل و در مناجات شعبانیه و در دعای عرفه امام حسین و در دعای عرفه حضرت سجاد و در دعای ابو حمزه سومالی از این گونه معارف فراوان میبینیم. از دعاها غفلت نکنید، به دعاها بپردازید، دعا هم بکنید. شما بارهای سنگینی بر دوش دارید، دشمنهای زیادی هم دارید، مخالفان زیادی هم دارید. دولت اسلامی همیشه همینطور بوده. از اول انقلاب دولتهای ما به خصوص وقتی که تازه نفسند مخالفانی دارند. هم مخالفان بیرونی، هم مخالفان داخلی. جوسازی می کنند، شایع پراکنی می کنند، منفی بافی می کنند، دروغ پخش می کنند. احیاناً در صحنه عمل و در کارهای میدانی کارشکنی می کنند. مقابله با این مخالفت‌ها یک مقدار از تصمیم قاطع و جد در عمل و خسته نشدن و دنبال کار را گرفتن می‌خواهد. یک مقدار هم توسل و توجه و تضرع و از خدا کمک خواستن لازم دارد. اگر از خدای متعال استمداد و استعانت کنیم، روح خستگی ناپذیری را در ما به وجود خواهد آورد. یکی از نعمت‌های بزرگ خدا این است که آدم خسته نشود و حوصله‌اش سر نرود. در راه‌های طولانی گاهی انسان قوه هم دارد، زانو و پاها اصلاً خسته نشده، اما آدم از حرکت خسته روحی می‌شود. این خستگی روحی انسان را از رسیدن به اهداف باز می‌دارد. برای اینکه این خستگی روحی پیش نیاید، استمداد از پروردگار، توکل به خدا و امیدواری به کمک الهی لازم است. این را از دست ندهید و این را داشته باشید. من و شما پیش خدای متعال عزیزتر نیستیم از کسانی که قبل از ما بودند و از کسانی که بعد از ما خواهند آمد، مگر اینکه عملمان خوب باشد و تقوایمان بیشتر از آنها باشد. این را توجه داشته باشید. اگر تقوای بیشتری به خرج دادیم، از خودمان بیشتر مراقبت کردیم، بهتر کار کردیم، بهتر به وظایفمان عمل کردیم، به قانون بیشتر احترام گذاشتیم و در جهت این اهداف بیشتر پیش رفتیم، پیش خدای متعال عزیزتر خواهیم بود. اما بدون آن خیر. باید تلاشمان را در این جهت متمرکز کنیم. مواظب باشیم در دامهایی که دیگران افتادند ما نیفتیم. هر کس در آن دامها بیفتد همان بلاها و همان عواقب برایش متصور است. لذا فرقی بین ما و آنها نیست.